بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. این مطلب برای همه مردم تاریخ یقینی بود، برای همه مردم این روزگار هم یقینی، چون درکش فطریه. یعنی اگر مردم رو به این دو مسئله هدایت نمی کردن، کلی هر دو مسئله رو می فهمیدن. در مصادیقش که چی خیره چی شره مشکل داشتن، این رو نبوت و امامت و کتب الهی بیان کرده. این دو مسئله اینه که اموری ذاتاً خوبه، اموری ذاتاً بده. یه حرف زیبایی که شیعه داره اینه که خوب بودنش به خاطر این نیستش که پروردگار فرموده خوبه، بدیش به خاطر این نیستش که پروردگار فرموده بده. اونایی که این عقیده رو دارن خیلی جا گیر میکنن. فرض بکنید میگن اگر خدا گفته بود ظلم خوبه، خوب بود، عدل بده، بد بود. اما در مکتب ائمه حسن و قبح عقلیه، یعنی یه درکی پروردگار مهربان عالم به انسان داده که خوب بودن خوبی رو درک میکنه، خوبی که ذاتن خوبه، نه چون خدا فرموده خوبه خوبه، بدی که ذاتن بده، خون ریزی به ناحق ذاتن بده، قتل نفس، خوردن مال مردم ذاتن بده، نه اینکه چون خدا فرموده مال مردم رو نخور بد شده. خدا امر داره به انجام حسنهای عقلی، نهی داره از قبیح عقلی. این کلی مطلب در آیین الهی. بعد بیان میکنه اگر در قرآن در سوره حج میفرماید وفعل الخیر، خودش خیر رو بیان میکنه که چیا خیره. عبادت الله خیره، چون چیز گیر آدم میاد. این یه معدن عبادت که در این معدن گنجهای فراوانی قرار داره، مثل نماز که این یه گنج، سودم داره این گنج. تو سوره مبارکه روم میفرماید یا عنکبوت، روم ظاهرا، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه نمازت نماز باشه، خود این نماز این انرژی رو داره، این نیرو رو داره که تو رو از فحشا و منکرات، گناهان پنهان، گناهان ظاهر، مالی، بدنی، حقوقی باز می‌داره. و این درسته. خب من میخوام یه نماز صحیح بخونم، آرزوام دارم که پروردگار نماز منو قبول بکنه. من وقتی که رو به چنین نمازی میارم، خب تمام اون چه که نمازو باطل میکنه، ارزش نماز کم میکنه، من اینا رو پس میزنم. این میشه تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی من میخوام یه نماز واقعی بخونم، میدونم رو زمین غصبی، رو فرشی که صاحبش رازینی، آبی که صاحبش رازینی، من وضو بگیرم، خب خودم رو حفظ میکنم. یعنی تقوا از نماز طلوع میکنه در وجود من. یعنی هرچی رو خدا فرموده انجام نده، من انجام نمیدم. هرچی رو فرموده انجام بده، که خود نماز این قدرت رو به من میده. حلال بخور. خب من چون میخوام نماز واقعی بخونم، باید حلال بخورم. نماز داره منو قدرت میده به کسب حلال. نماز داره منو قدرت میده به این که دلم پاک باشه، حسود نباشم، بخیل نباشم، مغرور نباشم، ریاکار نباشم. خب وقتی در قرآن میگه وفعل الخیر، خیر حسن ذاتی داره، بعدم توضیح میده که این خیر چیه، که در خیلی از آیات قرآن ما میتونیم خیر رو ببینیم. یکی در سوره مبارکه بقره آیه 177 که 15 مسئله تو این آیه است، اینو باید خودتون زحمت بکشید ببینید آیه رو، که صاحب المیزان یه وقتی در ذیل همین آیه دیدم که فرمودن اسلام کامل رو خدا در این آیه بیان کرده. اسلام ترکیبی از عقاید درست، اخلاق درست و عمل درسته، هر سه‌ش هم در آیه بیان شده. خب شرم قبح ذاتی داره، یعنی ریشه‌ای شر و ضرر داره. به پروردگار عالم با کلمه اجتناب شرها رو بیان کرده. اجتناب ریشه صرفیش جنب، اجتنبو یا یس البته کثیرن من الظن، یعنی کنار بمونید، یعنی از سراغ گمان نرید، کنار بمونید. یا در آیات دیگه که جمله اجتناب رو عبرده، کنار بمونید یعنی اصلا شما یه طرف باشین، شر یه طرف، که شر به شما دسترسی پیدا نکنه، کنار باش، یعنی انقدر فاصلتون با شر زیاد باشه که شر هرچی هم بدوه بهتون نرسه. وقت ما هم در قرآن، هم در روایات، هم در تاریخ کسانی رو میبینیم که انقدر متنفر از شر بودن به خاطر معرفتشون و به خاطر ایمانشون که شر سراغشون نمیومد. البته امیرالمومنین میفرماید تو خطبه متقین اگرم میومد قلیلون زللوه، لغزش با معرفتا و اهل ایمان و اهل تقوا اندک، قلیل یعنی اندک، یعنی یه ذره، یعنی کم، ولی انقدر فاصله شون با شر زیاد بود که شر هرچی هم میدوید به اینا نمیرسید. و اینقدر عاشق خیر بودن که با سر دنبال خیر میدویدن، اگه خیر به جانبشون نمیومد ولی خودشون عاشقانه به جانب خیر میدویدن. اسم این بزرگوار رو ننوشتن ولی کتابای متعدد دارن این حقیقت شگفت‌انگیز رو. حالا یکی از کتاباش که این داستان رو نقل کرده، یکی از کتابای نقل کننده رو میز منه، من هر شب یا هر روز نگاه میکنم ببینم چه نکاتی در این زمینه میتونم پیدا بکنم و اون اینه که یه آقایی به نام هیثم با سه نقطه میگه من یه بار تو بیابونای نزدیک کربلا که هیچکی هم نبود اون ناحیه، یه خیمه دیدم، تعجب کردم، گفتم خیمه یه نفره از کیه؟ به اصطلاح خودمون مثل این که درونم به من فشار آورد برو بپرس. گفتم اومدم اجازه گرفتم وارد خیمه شدم، اسم اینو ننوشتن اما بیان کننده رو نوشتن هیثم. باش صحبت کردم دیدم این آدم متمکنیه، یعنی وضع دنیایش خوبه، زن داره، فرزندانی داره، اما جایی دیگه زندگی میکنن. بهش گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت من از گذشتگان شنیدم، دل صافو ببینید، روح پاک رو ببینید. من از گذشتگان شنیدم که یه روزی در این نزدیکی ها پسر پیغمبر شهید میشه. زن و بچه من حاضر نشدن با من بیان تو این بیابون سوزان، بی آلف بی درخت زندگی بکنن. من بهشون گفتم شما که الحمدلله وضعتون خوبه، درآمدتونم خوبه، نیازی به من ندارید، من نظر عاطفی نیاز دارید، ولی من نمیتونم بمونم، شما میتونید هر وقت دلتون تنگ شد بیاین منو ببینین و برگردین. گفت من 20 ساله اینجا چادر زدم. خیلیه با، یعنی اونی که اهل معرفت و اهل ایمانه طبیعتاً عاشق خیره، طبیعتاً، یعنی خیر زوری انجام نمیده، خیر عاشقانه انجام میده. به وقتی یه کتابی دست من اومد در سوئیس نوشته شده بود، یه ایرانی هم نوشته بود که 60-70 سال مرده، کتاب نسبتاً خوبیه، یه مقدار نویسنده مذاق عرفانی داشته، اهل تبریز هم بوده، نوشته بود عبادت واقعی عبادتی که سه حیثیت درش باشه، یکی معرفت، یکی محبت، یکی همت. یعنی آدم باید عبادت رو دوست داشته باشه، زوری نباشه. باید آدم بخواد عبادت رو دوست داشته باشه، محبت و همت و معرفت. خب باید شناخت داشته باشه که این نماز، این روزه، این زکات، این انفاق من رو مقرب پروردگار میکنه. وقتی من این معرفت رو داشته باشم، خب عاشق عبادت میشم در حد خودم و یه عبادت شاد انجام میدم و بعدم با همت هم انجام میدم، یعنی ناقص انجام نمیدم، وضوع خوبی میگیرم. به قول رسول خدا اسباغ الوضوع، یه وضوع جامع کامل با نیت خالص، و بعدم میام یه نماز خیلی خوبی میخونم، یعنی با همت، با چرت نه، با کسالت نه، با سستی نه. حالا صبح که از خواب بیدار میشم لازم نی بودو هم نماز بخونم، یه خود باید بیشینم سر حال بیام، یه آبی به صورتم بزنم، یه ذکری بگم، خوابم که پرید سر حال شدم، حالا سر حال برم در خانه پروردگار، یعنی نشاطمو ببرم. لا تقرب الصلاة وقتی که کسالت و سستی دارید نه نرید سراغ نماز، یه خود حوصله کن، سر حال بیا، بعد بلند شوی عبادت با محبت عاشقانه و با همت انجام بده. من این سه مسئله رو از اون کتاب یاد گرفتم، حفظم میشه کرد راحت، در کار، کار خیر، عبادت، سه چیز چاشنیش باید باشه: معرفت، همت، محبت. معلوم؟ گو من اینجا هستم، تمام سختی های تنهایی و گرما رو تحمل میکنم، هیچ جام این 20 ساله نرفتم، نبادا ابی عبدالله بیاد شهید بشه و من درک نکنم حادثه رو. هیثم میگه من رفتم، عاشورا که تموم شد، شاید این هیثم هم مال قبیله های نزدیک کربلا بوده، اما بسیار آدم بی توفیقی بوده، بدبخت بوده که مسئله رو از این انسان والا شنید، ولی شنیده رو بهش توجه نکرد. میگه روز 11 محرم لشگر که رفتن، من یه سری اومدم تو بیابان کربلا، بین کشته ها قدم می زدم، اون بزرگوار رو دیدم که افتاده بود تو کشته ها، مثل بقیه شهدا پر از زخم، و به اون سعادت و فیض عظیم رسید. اگه خیر بیاد دنبالم که وفعلو، اگر خیر نیاد دنبالم میگه پاشو برو، پاشو برو دنبال خیر. این همه خیر هست، ساکت نباش، آروم نشو، آروم نباش، خودت انجام بده، دیگران رو هم تشویق کن، تحریض کن. در قرآن مجید این مسئله تشویق رو میبینیم، مثلا در سوره ماعونه و در سوره دیگه قرآن، سوره مدثر، به جهنمی ها میگن چرا اومدی جهنم؟ یه حرفشون اینه ولا یهوز و علا تعامل مسکین، این همه رفیق پولدار داشتیم، یه دونشون رو تشویق نکردیم بروی کمکی، به این مستحق بده، به این مستمند بده. خب برای همه مردم تاریخ و مردم روزگار ما ثابته که دو مسئله در عالم وجود داره: خیر و شر. حالا ما در قرآن و در روایات این مطلب رو میبینیم: دنیای ممدوح، یعنی دنیایی که ازش تعریف شده، و دنیای مذموم، یعنی دنیایی که مورد مذمت قرار گرفته. به تعبیر ساده تر دنیای خوب، دنیای بد. دنیای خوب خوبان، این خیلی دقیقه با، دنیای خوب خوبان شر باهاش آمیخته نبود. اگرم یه وقت شر به قول امیر المؤمنین زخمی میزد به دنیای خوبان، در جا درمانش میکردن. تو روایاتمون داره یه چیزی که واجب فوریه. ما یه واجب موسع داریم که وقت داره، یه واجب فوری داریم وقت نداره. واجب موسع مثلا یه کده دقیقه از اون میگن تا 4 رکعت من بخونم و مغرب بشه وقت دارم، این واجب موسعه، یعنی زمانش گسترده است. اما یه واجب داریم، واجب فوری، این فقهیه. و غیر از این که علمای اخلاق تو کتاباشون اوردن، فقیهان شیعه هم فرمودن و اون توبه کردن، یعنی اگر شر یه زخمی بهت زد، این زخمون از رو بمونه و نشین بگو انشالله بعدم توبه میکنم، یه سال دیگه توبه میکنم، حالا که جوونم پیر شدم توبه میکنم، این یه روش ناپسندی، روش غیر خداییه. برادران یوسف هم همین گولو خوردن، گفتن ما اینو میبریم یا میکشیمش یا میندازیمش تو چاه. بعدن یه نفرات شایسته ای خواهیم شد، یعنی آینده توبه میکنیم، از بابامون عذرخواهی میکنیم، از مادر یوسف عذرخواهی میکنیم، خوب میشیم. و کجا میدونی که بعدن زنده ای؟ این زخم مال من 2 ماه دیگه معالجه میکنم، تو چه میدونی که 10 دقیقه دیگه زنده ای؟ اینه که همین الان درمان کن، درمانش واجب فوریه. اگر هم زخمی به اهل خیر میخورد، البته نه زخم خیلی کاری، اینا که دنیای پاک دارن به خاطر پاکی خودشون، اهل گناهان کبیر معمولا نیستن. حالا همین جمع چند نفرم، شما گناهان کبیره رو در کتاب شریف کافی ببینید که ائمه ما گاهی 7 رو شمردن، گاهی بیشتر شمردن. حالا این گناهان کبیره که امام صادق هم یاد دادن، اگه بخوای گناه کبیره رو بشناسی، گناه کبیره گناهیه که پروردگار در قرآن بهش وعده عذاب داده. خب این گناهان کبیره، ما گناه کردیم اما نه گناه کبیره، آلوده شدیم گاهی نه آلوده به کبیره، به خاطر ایمانمونم انقدر از اون زخمی که خوردیم از شیطان و شر رنج کشیدیم که زود مداوا کردیم خودمونو، دردمونو درمان کردیم. این خیره و این خیرا چه ثوابی داره، خیلیاش بیان شده، خیلیاش هم بیان نشده. یه نکته جالبی در قرآنه که میگه پاداش اینا، بیان میکنه کیا، که حالا فرصت توضیحش نیست، بر منه. یعنی هیچکی نمیتونه پاداش اینا رو رقم بزنه، خود من باید رقم بزنم، از بس که عمل با ارزش، از بس که با ارزش. یکی از این اعمال که خیلی با ارزش، پاداشش هم بر عهده پروردگاره، تو تو روایات کامل و زیاراته گریه بر ابی عبدالله و زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. در هر صورت دنیای پاکان ممکنه بر اثر فشارهای درونی و بیرونی یه زخم مختصری بخوره، ولی در جا درمانش میکنن. حالا یه روایت براتون بخونم. این روایت اولین بار که من دیدم در کتاب بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی که در هجوم وهابیت زمان جد این آل سعود به کربلا و غارت حرم شهید شد. قبلا یه جلد بزرگ ضخیم بود، اما الان یه انتشاراتی که از دوستان منه واقعا خدا خیرش بده در 3 جلد چاپ کرده، تمام مدارک مطالبش هم زیر نویس داده، خیلی تمیز چاپ کرده، انتشارات حکمت، خوندنی این کتاب. شما ببینید کسانی که دنیاشون به آلودگی های سخت میخوره، یعنی خودشون هم آلودگی ها رو راه میدن، این دیگه دنیای خوبی نیست. اگه به نظر خودشون هم آدم خوبی باشن یا دنیاشون خوب باشه، غلطه. نه، دنیای خوبی نیست. دنیای خوبان این زخمای سنگین رو نمیخوره. روایت اینه: یا عیسی، کوتاه هم از روایت، یه خط و نصفیه ولی خیلی قیمتیه. یا عیسی، قل لظلمت بنی اسرائیل، عیسی به این ستمگران اسرائیلی بگو، چون زمان مسیح اسرائیلی خیلی بود و یه تعداد خیلی کمی هم واقعا به مسیح ایمان آوردن، خیلی کم، انگشت شمار، بقیه تو لجبازی و ظلم و ستم دست و پا زدن تا مردن. از این روایت استفاده میشه این بنی اسرائیل آلوده به گناهان کبیره اهل دعام بودن. قل ظلمت بنی اسرائیل، لا تدعونی، نمیخوام دعا بکنی، نمیخوام دست به سوی من بردارید، نمیخوام گریه زاری بکنید در خانه من، چون من بنا ندارم قبولتون کنم. ببینید این دنیای آلوده، این دنیایی که مانع بین انسان و خداست، مانع بین انسان و عبادت خوبه، مانع بین انسان و اجابت دعاست. این دنیای آلوده، دو تا دنیا داریم دیگه، دنیای خیر یه دنیای شر. قل لظلمت بنی اسرائیل، لا تدعون، دعا نکن، چون من بنا ندارم مستجاب. چرا دعا نکنی؟ و سخت فی احزانکم، چون همه جور مال حرام تو آغوشتونه، اصلا شما عاشق مال حرامین، بغل گرفتین مال حرام. یک، این چه آلودگی سنگینی. دو، والاصنام فی بیوتکم، اصلا خونه های شما بتکده است، بت هوای نفس، بوت مال، بوت غریزه جنسی و بوتهای دیگه، چون جمعه، جمع سنمه. ول اصنام فی بیوتکم. بعد پروردگار به خود عیسی میگه، میگه علی تو بخوای دعا بکنی این گونه دعا کن، ادعونی دعا القریق الذی لیس له مقیس، دعا کن مثل کسی که داره غرق میشه و از همه جا بریده است، یعنی تو غرق شدن دستش به هیچ وسیله ای برای نجات نمیرسه. الذی لیس له مقیس، یه یار نداره، یه فریاد رس نداره، حال دعات مثل اون آدمی باشه که تو دریا داره غرق میشه، دستگیره نجات هم نداره. با چنین حالی دعا کن، یقینا دعات مستجابه. پس دو تا دنیا داریم، خیر شر، ممدوح مذموم. این دنیای خیر و این دنیای ممدوح به فرموده پیغمبر اکرم که عجب مثالی زده رسول خدا، بالاخره رسول خداست دیگه. ما طبق روایاتمون و بعضی از برداشتمون از آیات قرآن یقین داریم رسول خدا عالمون بما کان، بما یکون، بما هو کائن. خیلی خوب دنیا رو میدید، خیلی خوبم آخرت رو میدید. اون وقت آخرت رو وصل به دنیا میدید و آخرت رو محصول دنیا میدید، یعنی آخرت رو جدای از دنیای مردم نمیدید. آخرت خوب ظهور دنیای خوبه، آخرت بد ظهور دنیای بده. و چقدر این مثل زیباست، از دنیا مزرعت الاخره، دنیای خوبان کشت کار مزرعه است که این خوبان در این مزرعه عمل صالح میکارن، اخلاق حسنه میکارن، اعتقادات نورانی میکارن. از دنیا که رفتن این کاشته ها به صورت بهشت ابدی براشون طلوع میکنه. خدایا به ما محبت کن، خودمون، زن و بچه‌مون، نسلمون، دنیامون، کسب و کارمون، زخم‌های عمیق کاری ابلیسی نخوره که نتونیم درمان بکنیم. این زخمای کوچکی هم که به ما میخوره به ما توفیق بده تا کهنه نشده ما دوای توبه روش بریزیم و درمان بشه، که روز مردنمون همینجور که از رحم مادر ما رو سالم تحویل پدر مادر دادی، مرگم ما رو سالم تحویل خودت بده. خب من اگه برسم امروز مصیبت این دختر 3 ساله رو که 57-8 سال منبرمه، اصلا اینجور ذکر مصیبت نکردم، یه مقدار مفصله، تا هر کجاش رسیدم براتون میگم. کانت للحسین بنتون صغیره، ابی عبدالله یه دختر کوچیک داشت. خیلی عجیبه اینایی که میگن رقیه نبوده. من کتابای متعددی رو دیدم، حتی سید ابن طاووس وقت وداع ابی عبدالله از ایشون نام میبره به نام رقیه، که مادرش ام اسحاق بود. وقتی این دختر روزایید سر زا از دنیا رفت، امام حسین این بچه یه روزه رو تو دامن رباب گذاشت و او رو مأمور بزرگ کردنش کرد، که عمر این بچه تقریبا 2 سال و 4 ماه بود که علی اصغر به دنیا آمد. این 6 ماهه رقیه با علی اصغر چه حالی داشت، چه دنیایی داشت. و کان لها ثلاث آن، امام یه دختر کوچیک داشت، یحبها، عاشق این دختر بود، و تحبه، این بچه هم عاشق ابی عبدالله بود، نامش هم رقیه. کان لها ثلاث و سنین، 3 سالش بود. کانت مع الاسرا فی الشام، با اسرا شهر شام بود. و کانت تبکی لفراق ابیها لیلها و نهارها، هم شب از جدایی ابی عبدالله گریه میکرد، هم روز گریه میکرد. خانوما برای آروم کردنش بهش میگفتن یقولون لها هو فی السفر، دختر بابات رفته سفر، انقدر گریه نکن. فرعته لیلتن فی النوم، باباشو یه شب خواب دید. فلما انتبهت، وقتی از خواب بلند شد، جزعت جزعن شدید و انقدر بیتابی کرد و قالت ایتونی به والدی، برین بابامو بیاریم. اگه بابام رفته سفر، خب یکیتون دوتتون باشین برید اون جایی که رفته برش دارین بیارینش. و قرت عینی و کل ما اراد اهل البیت اسکانه ها، هرچی اهل بیت زدن این بچه رو ساکت کنن، ازدادت حزنن و بکا، آهی قصهش بیشتر شد، گریهش بیشتر شد. ولی بکا هاجا حزن و اهل البیت به خاطر وضع و کیفیت گریهش، این قصه اهل بیت فوران کرد. فاخذوا فی البکا، تمام زناب و دخترها دورش نشستن به گریه. حالا نگریه، انقدر این بچه دل اینا رو سوزون که داره و لطمول خدود، این زناب و دخترها لطمه به صورت می زدن. و حسو علا رؤوس هم و تراب، از رو زمین خاک برمی داشتن رو سرشون می ریختن. و نشر و شعور، موهاشون رو پریشان کردن. و قام از سیاه، انقدر فریادشون به گریه بلند شد که یزید شنید گریهشونو. فقال من خبر، گفت چه خبره؟ بهش گفتن بنت الحسین و صغیره رأت اباها به نومها، این دختر کوچیک ابی عبدالله باباشو خواب دیده، بیدار شده، وحیه تطلب و هی میگه بابای منو بیاریم. و تبکی و تسی، قال ارفعو الیها رأس ابیها و حتوه بین یدیها تتسلا، سر باباشو براش ببرید، بذارید مقابلش، آروم میشه. وقتی این سر رو اووردن پرسید چیه؟ تو طبق بود. گفتن اونی که میخوای تو طبق رأت رأسن، سر بریده رو که دید فقالت ما هازا. این چیه؟ چطور این بچه بعد 40 رو نشناخت رو؟ آخه اون سنگی که به پیشانی زده بودن، اون چوب خیزرانی که به لب و دندون زده بودن، از قیافه صورت رو عوض کرده بود. وقتی دید سر باباشه بهش گفتن قالو رأس و عبیک فرفعت رأس و زمت و الاسد را، این دو با دوتا دستش دو طرف صورت ابی عبدالله رو گرفت، سر رو بلند کرد، چسبون به سینش و هیت تقول، شروع کرد حرف زدن. یا ابتا من زل ازی خزربک به دمایک، به من بگو کی تو رو خون آلودت کرده؟ یا عبتا من زل دقیقت عبریدن، به من بگو گلو تو کی بری؟ یا عبتا من زل زی ایتمنی علاسه قرسنی، بابا به من بگو منو به این کودکی کی یتیم کرد؟ یا عبتا من للیتم حتی تکبر، یتیم چجوری بزرگ بشه؟ یا ابتا من لنسا الحاصرات، این زنای قصدار چی کار بکنن؟ بابا یا ابتا من لعرامل المصبیات، این زنای شوهر کشته چی کار بکنن تو این اسارت؟ یا ابتا من للعیون الباکیات، کی برای این گریه های ما میخواد فکری بکنه؟ یا ابتا من لشعور المنشورات، یا ابتا من بعدک، دیگه بعد تو کی میخواد منو به دامن بنشانه؟ وا غربتا، یا ابتا لیتنی لکل فدا، ای کاش من جونمو برات میدادم. یا ابتا لیتنی قبل هازل یوم امیا، ای کاش قبل از دیدن سرت کور میشدم. یا ابتا لیتنی توسط تو تراب، ای کاش خاک نشین می شدم. ولا ارا شیبک مخزمان به دما، مخزمان به دما، من این محاسن تو غرق خون نمی دیدم. ثم وضعت فمها علا فم شهید المظلوم، دهانشو گذاشت رو دهان ابی عبدالله و بکت، گریه کرد، حتی قشیه علیها، از حال رفت. فلما حرکوها، وقتی اومدن تکونش دادن، فعضاهی فارغت روح و دنیا، دیدن از دنیا رفت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. الهی به این مظلومه ابی عبدالله دنیا و آخرت ما رو، دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. تمام گذشتگان ما رو تا زمان آدم که دخالتی در دیندار شدن ما، گریه کنندگی ما داشتن، پدرانمون، مادرانمون، مرحوم آیت الله علوی رو با حسینت محشور کن برحمتی که یا رحمت.